شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
زندگیتون سرشار از آرامش با چشم‌اندازی از عشق و امید. چشم‌انداز تقدیم به شما.
چشم‌انداز.
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. برنامه یه چشمانداز رو تقدیمتون میکنیم و بنده علوی در خدمتون هستم. در این برنامه از توصیه کشت گیاهان دارویی مطالبی رو تقدیمتون میکنیم و اینکه طرح جهش تولید گیاهان دارویی در چه شرایطی است.
امروز اهمیت گیاهان دارویی و شناساندن نقش حیاتی آنها در پیشبرد اهداف ملی، منطقه‌ای و جهانی برای تحقق سلامت و خودکفایی دارویی بر کسی پوشیده نیست. گیاهان دارویی به عنوان ذخایر و گنجینه‌های ژنتیکی می‌تواند بزرگترین ثروت ملی برای هر کشوری محسوب شود. محمد باغبانی، کارشناس ارشد امور باغبانی.
روستا بهش میگن روستای کیرجو، از توابع دهستان سقدر هست، با ارتفاع 1650 متر از سطح دریا. یک منطقه‌ای بسیار مساعد هست برای تولید گیاهان دارویی و معطر. در حال حاضر 7 هکتار به صورت یک پارچه گل محمدی هست که سیستم آبیاریش هم تحت فشار هست. 3.5 هکتار هم گیاه داروی رزماری هست. واقعا منطقه مساعد هست به خاطر تنشایی که گیاهان دارویی میبینن. ماده مؤثره گیاهان دارویی معطر این منطقه فوق‌العاده است. تو آزمایشاتی که حالا تو بحث خرید رزماری کارخونه‌ها از ما داشتن برای اسانس رزماری یا همون اسانس گل محمدی، علاوه بر اینکه ارگانیک هست، ما اصلا از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نمی‌کنیم، ماده مؤثره فوق‌العاده‌ای داره. اخیراً ما خبر شدیم که چون اداره کل امور عشایری جنوب استان کرمان طرحی دارن که میخواهند که عشایر بپردازن به تولید گیاهان دارویی و معطری که مقاوم به خشکسالی هستن، ما این آمادگی رو داریم با توجه به گلخانه‌ای داریم، با توجه که آب شیرینی داریم، با توجه که نور کافی در این منطقه داریم. اگر تسهیلات بدن و حمایت بکنن به هر میزان که بخوان، ما میتونیم نهال گیاهان دارویی رو، خصوصا گیاهان دارویی که مقاوم به خشکسالی هستن، تولید بکنیم و در اختیارشون بذاریم.
8000 گونه گیاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد 2300 گونه را گیاهان دارویی شامل میشوند. ناصر احمد یوسفی، مدیر کل امور عشایر جنوب کرمان.
الحمدلله ظرفیت خوبی داری منطقه، توسط یکی از عشایر منطقه صورت گرفته. میتونه به عنوان یکی از شرکت‌های پیشران و پشتیبان توسعه کشت گیاهان دارویی در منطقه، مخصوصا در حوزه جامعه عشایری که ظرفیت خوبی هم در منطقه عشایری داره، از این مجموعه استفاده کنیم، بتونیم یک برای این توسعه کشت گیاهان دارویی استفاده کنیم و بهره بجویم از این مجموعه. و ما هم تو حوزه اعتباراتی که درصد کمی هم داره نسبت برای ایجاد اشتغال، بتونیم اینا رو کمک کنیم به عنوان یک شرکت پشتیبان کشت گیاهان دارویی ویژه عشایر جنوب استان کرمان.
کشت گیاهان دارویی و تولید فرآورده‌های آن می‌تواند به عنوان یک ضرورت ملی در چارچوب یک برنامه مشخص و جامع، خودکفایی دارویی، اشتغال و توسعه بخش کشاورزی را به دنبال داشته و عامل مهمی برای ارزآوری کشور باشد.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر اعظمی که نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هستند. جناب دکتر اعظمی سلام به شما.
من هم خدمت شما در کارخانه علوی و همه شنوندگان نازنین رادیو سلامت عرض ادب دارم در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اعظمی برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما. عرض کنم خدمتتون حالا از گیاهان دارویی صحبت می‌کنیم که البته ما تولید حتی داروهای با منشأ گیاهی هم داریم با ضوابط خاص خودش. ما یه دیرینه‌ای رو داریم از نظر طب ایرانی در کشور و خب شناختی که مردم تا حدودی دارن از گیاهان دارویی خواصش، شناختی که عطاری‌های ما دارن، اون زمینه خوب تخصصی داروسازی در کشور، همینطور داروسازی که مرتبط با همین رشته گیاهان دارویی هست و تخصص‌های مرتبط، تخصص طب سنتی، در واقع ما الان یه حالت کاملا با پایه علمی و آکادمیک با زیربنای پزشکی و داروسازی میتونیم یه زمینه خوبی برای بهره‌مندی از گیاهان دارویی و کاشتشون داشته باشیم. حالا عواید اقتصادی اون هم مطرح هست، بازاری که در دنیا برای ارز گیاهان دارویی و صادرات مطرحه. همه و همه باید منجر به این بشود که ما کشت گیاه دارویی رو با حالا با ضوابط خاص و چارچوب خاص خودش توسعه بدیم. از شما بشنویم درباره شرایط توسعه و مزایای کشت گیاهان دارویی.
ببینید سرخانم علوی، علارغم قولهای متعددی که وزارت کشاورزی داده و همطور توی برنامه‌ها و اسناد بالادستی مربوط به بخش کشاورزی عنوان شده که توجه ویژه به گیاهان دارویی داشته باشیم، انتظارات حقیقتاً برآورده نشد. یه نکته رو خدمت عرض کنم که ما دو بخش داریم، یکی گیاهان دارویی که به صورت طبیعی در دشت و صحرا و کوهستان‌ها وجود داره و یکی از این مناطق بسیار غنی استان کرمان.
بله.
و بخش دوم هم این که میشه به صورت زراعت داشت، مثلا فرض کن دیره کرمان هم در کوهستان هست، هم در خیلی از استان ها من جمله استان گلستان داره کشت و کار میشه و تولید میشه، یا بابونه شیراز به عنوان یک گیاه طبی و گیاه دارویی هم به صورت طبیعی در طبیعت شما جمع‌آوری میشه و هم به صورت کشت و کار میشه، بهلیمو و بسیار از گیاهان دارو. و بخشی که الان در حقیقت وزارت جهاد کشاورزی روش برنامه داره همین بخش دوم، کشت و کار اینها و فراوریشون. حالا اینو باز به دو بخش تقسیم می‌کنیم، یکی که میتونه در تغییر الگوی کشت بسیار بسیار موثر باشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که وقتی که کارخونه دار یا اون شرکتی که گیاهان دارویی رو فراوری میکنه میاد با کشاورز و تولید کننده گیاهان دارویی قرارداد می‌بنده، بذرش رو نهاد اولیه در اختیارش قرار میده و در پایان هم محصولش رو از خریداری میکنه. که این بخش که در واقع همون کشاورز قراردادی که خیلی‌ها میگن بخش دولتی، نه من اون رو خیلی قبول ندارم، چون دولت معمولا در تمام دنیا هم هست که نمیتونه خیلی طرف قرارداد قرار بگیره و در اون قانون امنیت غذایی ما گذاشتیم بیشتر بخش خصوصی رو لحاظ کرده. بنابراین برمیگردیم به این قسمتی که تراوری اینها متاسفانه در کل استان، مثلا استانی مثل استان کرمان، استان چهارمحال، بختیاری، استان فارس، اینا از نظر گیاهان دارویی طبیعی بسیار غنی هستن و هنوز اونجوری که ما میخوایم به اصطلاح انجام نشده. من این نکته آخری هم بگم بخدمت ما جواب کنم، یکی از گیاهان حالا دارویی حساب کنیم که در ایران ارزش خاص خودشو داره، گل محمدی است، ازش گلاب و اسانس میگیرن و این در اصفهان مثلا قمصر کاشان معروف است، اصفهان کرمان الان توسعه پیدا کرده، در منطقه لاله‌زار و سازویه داره توسعه پیدا میکنه، اما اسانسی که بسیار گرونه به خاطر کیفیت بسیار بالاش فرانسوی‌ها میان یه جا همه اینا پیش خرید میکنن و چرا ما این سالا تولید بسیار خوب مونو در همین جا برای صنایع ادرو اطمینان ازش استفاده نکنیم.
حالا شما در مورد گیاهان دارویی فرمودین فراوری کردنش، اصولا فراوری برای خیلی از محصولات کشاورزی و حتی باقی ما الان چالش اصلی هست و خب این دورریز محصولات کشاورزی، دورریزی که ما تو محصولات باقی و میوه داریم، اینا همه خودش چالش های موجود هست. حالا چون گفتگوی ما در مورد گیاهان دارویی هست، همین که شما فرمودین، چرا واقعا در مورد فراوریش و بهره‌وری بیشترش توصیه سرمایه گذاری مشاهد نیستیم؟
در برنامه ششم، پنجم و حتی برنامه هفتم اومده که به تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی توجه ویژه بشه. در برنامه هفتم در حقیقت که بنده اومده که حمایت‌های دولت به مرور تا پایان دوره هفتم به انتهای زنجیره تعلق میگیره. هرچند حالا ما مخالفیم، میگیم همچنان زنجیره کلش رو باید در بر بگیره، اما واقعیت اینه که کاش از حداقل اون شعاری که هست، اون چیزی به عنوان اسناد بالا دستی مدون میشه، مثل همون انتهای زنجیره، همون در حقیقت صنایع ترابری و تبدیلی رو در حقیقت شامل میشه که هنوز میگم شاید مثلا 30% یه من میگم خوشبینانه صنایع ترابری در کشورمون چقدر رشد بشن، کمتر از 30% هست.
بنابراین
اگر ما بخوایم روی این موضوع سرمایه‌گذاری کنیم، آینده بسیار خوبی رو داریم، میتونیم خودکفا بشیم در تولید گیاهان طبی و بیس و پایه داروهای سنتی و داروهای حتی برای مورد نیاز کشورمون، همینطوره بخشش هم صادر بکنیم.
بله، و این تمایلی هم هستش که فقط مخصوص کشورهایی مثل ایران و چین و کشورهایی که تاریخ دیرینه ای دارن در این زمینه نیست. به نظر میرسه حتی مثلا یک کشور مثل کانادا هم با اون مهاجرت هایی که از طرف جمعیت چین داشته، حالا جمعیت های دیگه، اصولا یه نیازی رو ما تو همین کشورهایی که خب حالا تازه خورده جمعیتشون رو به افزایش هست و یه خورده شرایط و ویژگیاشون اصلا با جوامعی مثل ما متفاوته، این نیاز و این گرایش ما در تمام دنیا میبینیم، یعنی بازار رو ما میتونیم همه دنیا براش بازار خوبی داشته باشیم.
درست. حتی خانم علوی، ما در کرمان مثلا مثال میزنم، هنوز اون مثلا پدر بزرگا مادر بزرگا از دو تا گیاه دارویی که توی منطقه فراونه برای ضد نفع استفاده میکنن، یعنی یکی پونه هست، یکی هم درمنه. برای شما در نظر بگیر، به جایی که بیاد این سراغ قرص دایمتیکون بگرده توی داروخونه ها، خیلی راحت اینو وقتی استفاده میکنه با قول معروف آب و آتش، چون تخصص هم گیاه پزشکی، یعنی آفات و بیماری های گیاهی که مداوا میکنیم. یه تعداد ما گیاهانی داریم در کشورمون که پایه تولید آفتکش هستن، یعنی ما میتونیم از اینها برای عنوان آفتکش استفاده کنیم. یکی از اونها توتون تنباکو هست، شما اگه تو خونه اینا رو بذاری خیس بخوره و بعد عصارش رو روی گیاهایی که توی خونه داریم بپاشیم، شطها رو از بین میبره، یعنی هم با طبیعت سازگاره و هم محیط زیست آلوده نکردی. یا آزادراخ در جنوب شرق استان هرمزگان یا به اصطلاح محلی گیاه چریش درخت هست، یکی از پایه‌های اصلی اساسی تولید آفتکش‌هایی هست که آلمانا خیلی دنبال این هستن که مثلا این توسعه پیدا بکنه، مثلا اثرش بگیرن ببرن. یعنی ما پس هم از گیاهان دارویی برای مداوای بیماری های اون به صورت طب سنتی میتونیم استفاده کنیم، هم در بخش بعدی برای تولید آفتکش های زیستی و به صورت دوستدار محیط زیست میتونیم ازشون استفاده کنیم.
چه جالب. حالا به حال اطلاع تخصصی که شما دارید و عزیزانی که در این حیطه تخصص دارن، ولی خب به هر حال توسعه کشت گیاهان دارویی، حالا با ضوابط خاص خودش، با توجه به شرایط اقلیمی ما، اون الگوی کشتی که مد نظر وزارت جهات هست، متخصصان مربوطه هست، مرکز پژوهشی هست، خیلی میتونه کمک بکنه و ما واقعا امیدواریم شاهد روزی باشیم که کشاورزی ما از حالت سنتی به صنعتی تبدیل بشه، هدفمند باشه. زحمتی که کشاورز میکشه واقعا اون هدف گذاری که براش میشه از نظر محصول نهایی، یه هدف گذاری مناسب با توجه به بازارهای روز دنیا باشه و همینطور بازار کشور و نیازهاش.
درسته، دقیقاً همینطور. ببینید خانم عزیز، من یه نکته را خدمت عرض کنم که چرا ما هنوز از نظر زنجیره تولید و صنایع تحصیلی گیاهان دارویی و غیره عقب هستیم. دو تا بخشه، یکی که خب به هر حال باید دولت بیاد دنبال کنه، اون سرمایه‌دارا پیدا بکنه، با تمام وجود حمایتش کنه و مشکلات رو حل کنه و اون با توجه به قوانین هم مجلس داره رفع معاون تولید رو براش انجام بده که سرمایه‌گذاری کنه.
درست.
از طرف دیگه واقعا افرادی هستی ما پیدا کردیم اومدن انجام میده. ما تو شما در نظر بگیرید تفسیر 18 و تفسیر 16 در بودجه تراتی، اینا کمک حال سرمایه‌گذارا و مردم هستن. شما در نظر بگیرید مثلا تفسیر 18 1401 هنوز ابلاغ نشده و در حقیقت اون مبلغی هم که ابلاغ میشه واقعا من جنبندی کردم برای استان پهناور کرمان 200 میلیارد سهمیه‌اش میشه. خب شما در نظر بگیرید با 200 میلیارد با 25 تا شهرستان یه استان پهناور میتونه مثلا صنایع تصدیق کدوم شروع بکنه و به چند تا سرمایه‌دار بده. تفسیر 16 هم که مبلغش معمولی تصدیقش کمتره، بازم به همین صورت. باور بکنم علوی اگه برنامه رو نگاه کنید از برنامه توسعه اول کشور هست تا برنامه هفتم.
بله همینطوره.
ولی
محقق نمیشه متاسفانه،
خروجی نداریم.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر عظمی بزرگوار، فرصتی بود در خدمتتون گفتگوی داشته باشیم درباره جهش تولید گیاهان دارویی و حالا چرخه تولید و فناوری و صنایع تبدیلی. سپاسگزارم که همراه ما بودید. آرزوی توفیق روز افزون برای شما. خداحافظی میکنم باهاتون.
متشکرم، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار شما. همچنان شنونده برنامه چشم‌انداز هستید از رادیو سلامت و موضوع این برنامه چشم‌انداز آینده تولید گیاهان داروی و طرح جهش تولید گیاهان دارویی در کشور.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
در خدمت آقای دکتر حسین زینعلی هستیم. ایشون مجری طرح گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی هستند. آقای دکتر زینعلی سلام به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت و در خدمت هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر زینعلی. بفرمایید که اصولا این طرح گیاهان دارویی که شما مجری طرح هستید از چه حکایت میکنه و اصولا برنامه ریزی برای توسعه کشت گیاهان دارویی چه چشم‌اندازی رو براش ترسیم میفرمایید؟
ببینید، بند اعتقاد دارم که نه که خود شخص من، طرح گیاهان دارویی کلی متخصصین فعال در این حوزه و پتانسیل یابی ها و امکان سنجی هایی که در کشور انجام شده، کشور ما به عنوان یک کشور گیاه دارویی اصلا مطرحه. یعنی اگر ما بررسی بکنیم، مخصوصا در وضعیت فعلی، اگر به این گیاهان توجه نکنیم و محور تولید و درآمدمون رو این گیاه ها قرار ندیم، آینده بسیار سختی رو پیش رو خواهیم داشت. ما بایستی با گیاهان مقاوم به خشکی تولید محصول بکنیم و تا حدی هم که میتونیم از آب زیرزمینیمون صرفه‌جویی کنیم که برای آیندگان داشته باشیم و همچنین بتونیم اون بحران هایی که در اثر فرونشست ها داره وجود میاد جلوگیری کنیم. از این جنبه در حال حاضر بنده اعتقاد دارم که باید سطح زیرکشت گیاهان دارویی به سرعت توسعه پیدا کنه و همچنین بازار اینها هم در دنیا رصد بشه و روی بازاریابی اینها خیلی کار بشه. رونمای من اینه که تا 5-6 سال آینده ما حداقل بایستی 2,500,000 هکتار سطح زیرکشت گیاهان داروییمون رو افزایش بدیم.
بله، همونطور که من داشتم صحبت شما رو گوش می‌کردم یه نکته ظریف اشاره کردید. به نظر میرسه که نیاز به آب این نوع کشت کمتر از سایر محصولات باشه، اینطور آقای دکتر زینعلی؟
ببینید، بسیاری از محصولاتی که گیاهان دارویی هستن و بومی کشور ما هستن در شرایط دیم دارن روش میکنن. ما برنامه‌مون رو گذاشتیم روی شرایط دیم یا حد اکثر این که یک بار آبیاری تکمیلی انجام بدیم. ببینید، ما اصلا برنامه‌مون خودرو بودن نیست. ملاکمون این است که از منابع طبیعیمون باید حفاظت بکنیم. اون قسمت‌هایی از منابع طبیعی هم که وجود داره به صورت درست کش بشه، یعنی بر اساس پتانسیل و ظرفیت آبی زمین گیاها کش بشن و از ورود حیوانات یا دام جلوگیری بشه تا این محصولات بتونن ارزش واقعی خودشون رو نشون بدن. خیلی از گیاهان دارویی در عرصه وجود دارن توسط دام‌ها خورده میشه و عملاً هیچ بهره اقتصادی نصیب نمیشه، ولی وقتی اینها به صورت اصولی کش بشن، در یک نقطه خاص کش بشن، عملکرد چندین برابر رو تولید میکنن و اون بهره بردار احساس میکنه که با این وسیله میتونه درآمد قابل توجهی رو کسب کنه. دوم این که بسیاری از گونه های گیاهی که توی اینجور زمین ها میتونن کش بشن ارگانیک هستن یا نچرال هستن و خریداران بسیار خوبی در کشورهای اروپایی داره و بنابراین ما توصیه اکیدمون این کشت اصولی و بر اساس بالاترین تکنولوژی هایی که بر اساس اون میتونه یک مدیریت مزرعه‌ای ایجاد کنه که کمترین آب رو استفاده کنه یا آب رو با بالاترین بهره‌وری به کار بگیره، ما در صدد اون هستیم و الان هم برنامه‌مون در مستثنیات شروع شده و امسال بنا داریم که 50,000 هکتار سطح زیرکشت گیاهان دارویی رو در شرایط دیم اجرایی کنیم.
بسیار عالی. یه فرصت کوتاه بگیریم آقای دکتر، باز میگردیم به گفتگوی با شما. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که برنامه چشم‌انداز را از رادیو سلامت شنونده هستید و موضوع ما هم توسعه کشت گیاهان دارویی است.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
صدای شما را خواهیم شنید.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر زینعلی که مجری طرح گیاهان دارویی در وزارت جهاد هستن. آقای دکتر، برنامه ریزی های خود وزارت جهاد رو یه مقداری فهرستوار بر ما میفرمایید. الان چقدر ما سطح زیر کشت داریم؟ آیا برنامه ریزی مدون دارید برای توسعهش؟ ترویج چقدر در این میان فعاله؟
ببینید، ما امسال بنا داریم که 50,000 هکتار به صورت دیم و 10,000 هکتار به صورت آبی رو گسترش بدیم. الان در حال حاضر بیش از 270,000 هکتار سطح زیر کشت گیاهان داروییمون هست، ولی در چند سال گذشته تقریبا بگیم که ما به صورت پایلوت عمل میکردیم تا مناطق مناسب رو شناسایی کنیم. امسال دیگه برنامه کلیمون رو ریختیم و تقریبا برای هر استان یک قطب در نظر گرفتیم و این قطب ها مخصوص یک گیاهای خاصی هست. یعنی ما بنا داریم که نیازهای داخل کشور نه نیازهای خارج از کشور رو به صورت قطبی تولید کنیم و در این قطب ها ما بنا داریم که بهترین متخصصین رو پرورش بدیم، دستورالعمل بهشون بدیم و بر اساس دستورالعمل واحد که از طریق مؤسسات تحقیقاتی از طریق دانشگاه ها به ما ارسال میشه، اینها رو در اختیار مروجانمون قرار بدیم، مروجا آموزش بدن، کشاورزای ما این کار رو انجام بدن. اگر مشکلی هم وجود داره اون مشکلات رو مرتفع کنیم و هر روز یک پله بالاتر بریم. مثلا مثال من میخوام بگم که مثلا قطب تولید زعفران الان در استان خراسان رضوی هست. بنابراین تکیه اساسیمون روی این هست که مشکلاتی که در اون منطقه وجود داره رو مرتفع کنیم.
بله.
در استان فارس و همدان قطب تولید تاکشیر کشور ما هست. در نظریم که این استانها رو از لحاظ این گونه گیاهی هم بین کشاورزاشون آموزش بدیم، همین که کل زنجیره ارزش رو در اونجا فعال کنیم و باراندازا رو فعال کنیم، صنایع تبدیلیش رو فعال کنیم. مجموعه اینها باعث میشه که ارزش افزوده این محصولات چندین برابر بشه. ما در سال جاری یک برنامه‌ریزی منسجمی کردیم و در وزارت جهاد کشاورزی یک کمیته راهبری گیاهان دارویی جهاد شده که این کمیته راهبری اعضاش اعضای بخش خصوصی هستن و رؤسای مؤسسات تحقیقاتی. ما در این حوزه هم منابع طبیعی و هم سازمان عشایر رو هم آوردیم و قرار شده که متحدن بر اساس این برنامه‌ای که ما در نظر گرفتیم تمام مشکلاتی که وجود داره رو به مؤسسات تحقیقاتی بگیم و اینها حل کنن و اونها رو در اختیار بخش کشاورزیمون قرار بدیم. یکی از کارهای اساسی هم که ما داریم انجام میدیم و در حال حاضر 3 پالایشگاه تقریبا در کشور زده شده و انشالله در آینده نزدیک 5 پالایشگاه گیاهان دارویی بهش اضافه میشه، اینه که تقریبا تمام گیاهان دارویی ما میتونن فراوری بشن و مواد مؤثره اونها به خارج از کشور صادر بشه. الحمدلله بعضی از این پالایشگاه ها الان در حال فعالیت هستن و قراردادهای بلند مدتی با خارج از کشور دارن و وارد کشاورزی قرار داده شدن. من از کلیه صادرکننده های گیاهان دارویی میخوام که بنابراین که ما میخواییم باغات رو شناسایی کنیم و اونها رو شناسنامه دار کنیم و QR کد به اونها بدیم، من از اونها میخوام که بیان در وزارت جهاد کشاورزی با مجری طرح گیاهان دارویی برن با کشاورزا کشاورزی قراردادی امضا کنن که تمام اصول فنی که بایستی رعایت بشه برای تولید گیاهان انشالله اجرایی بشه و دولت هم بتونه کمک های متعددی که داره انجام میده در اون راستا باشه که هم صادرکننده ما تقویت بشه و همین که کشاورز ما پایدار بمونه در این عرصه و هر روز محصولش رو با کیفیت بالاتر ارائه کنه.
خب آقای دکتر، خیلی ایدئالی البته واقعا اینکه ما شرایطی داشته باشیم که سرمایه گذار چه در صنایع تبدیلی برای گرفتن عصاره و عرقیات و حالا اون فراوری هایی که باید انجام بشه برای یک گیاه دارویی و جذابیت که برای حالا مقصد صادراتی داره متناسب با اون تولیدی داشته باشه، بیاد اصلا با خود کشاورزم مستقیم قرارداد ببنده یا اینکه از طریق یک واسطه‌ای که خودش صادر کننده است این قرارداد رو ببنده. در هر صورت خیلی خوب از مبدا سفارشی داده بشه، کشاورزم بدونه که محصولش از الان خریدار داره، محصولش هم اون استانداردهای لازم، اون ضوابط، اون معیارهای مقصد صادراتی رو هم کسب بکنه. اما اینکه عملاً بخواد این اتفاق بیفته یه جور شروط دیگری هم لازم داره، مثلا پرداخت خسارت در صورت سیل، در صورت حالا هجوم آفات یا شرایط دیگه خسارتزا. اینا براش پیشبینی شده آقای دکتر زینعلی؟
من خدمت شما عرض کنم که برای این سطح زیر کشتی که ما داریم انجام میدیم و ستاد فرمان اجرایی امام هم به ما کمک میکنه، از نقطه مبدأ با کشاورز قرارداد بسته میشه، زمینش تعیین میشه، کلیه کشاورزا میتونن محصولات خودشون رو بیمه کنن و مجموعه کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام هم مقرر شده که درصدی از این بیمه کردن محصولشون رو کمک کنه. یعنی هم ما در حوزه بیمهشون کمک میکنیم و من از کشاورزا میخوام حتما محصولات خودشون رو بیمه کنن، چون در شرایط دین به هر حال مخاطرات بیشتری اون رو تهدید میکنه.
بله.
اگر این محصولاتشون رو بیمه کنن خیلی عالی میشه. در این حال اینکه اتحادیه گیاهان داروییمون هم و خود ستاد اجرایی فرمان امام هم قرار شده که یک سری از محصولات رو به صورت کشاورزی قراردادی از کشاورزا خریداری کنه و انشالله با ورود اتحادیه صادرکننده ها و همچنین اتحادیه عطارها به این مجموعه ما میتونیم بیشتر کشاورزی رو رها میکنیم و بهره بردارامون و صادرکننده هامون و مصرف کننده هامون هم انشالله با قیمت مناسبتر این محصول رو به دست میارن و میتونن کارهای بهتری رو انجام بدن. حمایت از صادرکننده ها در کشور خیلی کمه. حمایت از صادرکننده ها باید جدی‌تر انجام بشه، با نظم بهتری اتفاق بیفته. یعنی ما باید شرایط رو ایجاد بکنیم که نسل جوان و صادرکننده های پیشرو ما در کشورهای متعدد بتونن با ارائه محصولات کشور اونها رو رونمایی کنن، اونها رو بازاریابی کنن تا انشالله ما بتونیم این محصولات رو در آینده بیشتر تولید کنیم. میگم شرایط برای تولید الان مهیاست، تمام امکان سنجی ها در کشور انجام شده و ما مطمئن هستیم میتونیم هر آنچه که صادرکنندمون بخواد رو تولید کنیم و بسیاری از گیاهان دارویی رو ما زراعی کردیم. خیلی از این گیاهان دارویی در حال انقراض بودن، مثل زیره سبز، ما به حدی الان رسوندیم که غده‌هاش رو تولید کردیم و میتونیم در نقاط مختلف کشور کش کنیم. ما در حوزه موسیر انقدر گیاه تولید کردیم که الان آمادگی داریم دیگه صادرات رو به حجم بالا صادر کنیم. ما در حوزه سیادونه که چند سال پیش وارد کننده کلی سیادونه بودیم الان خودکفا شدیم. خیلی از محصولات گیاهانداری ما الان رتبه یک دنیا رو داریم و ما امیدوار هستیم که با حمایتی که دولت و برنامه‌ریزی در حوزه تجارت و سهل‌سازی در حوزه تجارت انجام میدن بتونن کشاورزای ما و مردم ما از این پتانسیل استفاده کنن. من گفتم، اشاره کردم، شرایط اقلیمی کشور، شرایط آبی کشور و شرایط مختلفی که در کشور وجود داره احساس میشه که ما باید به این گیاهان توجه ویژه داشته باشیم اگر میخواهیم که هم کشورمون رو نجات بدیم، هم از آبمون استفاده کنیم، هم اینکه اون پتانسیل خدادادی که خداوند در درون این خاک قرار داده نهایت استفاده ببریم و نسل آینده ما انشالله بهره بیشتری از اون ببره.
خیلی سپاسگزارم. فرصتی بود آقای دکتر زینعلی در خدمتتون گفتگوی داشته باشیم درباره امکان توسعه کشت گیاهان دارویی. خبرهای خیلی خوبی رو شما اینجا به سام شنوندگان عزیز ما رسوندیم. به نظر میرسه که یه مقدار تبلیغات باید در این زمینه بیشتر بشه، اگر که برخی از انواع این گیاهان با خاصیت دارویی توسعه بیشتری پیدا کرده ما بیشتر با خبر باشیم از امکاناتی که وجود داره از نظر کشت قراردادی، امکان توسعه برای کشاورز، صنایع تبدیلی. باید به خصوص در حوزه کارآفرینی بیشتر درباره صحبت بکنیم. سپاسگزارم همراه ما بودی جان زینعلی.
سپاسگزارم به خاطر
ممنون از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. و شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه همراه ما بودید، امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخر. خرید اقساطی راحت از